أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرمایشات مرحوم آی سعد در تطبیق مرجحات باب تزاحم حقیقی بر باب تزاحم ملاکی، همونطور که در آخر جلسه قبل اشاره شد، به چهار نقطه اصلی برمیگرده. عمده فرمایشات ایشون در این چهار نقطه مندرج هست. نقطه اول این است که این مرجحات سگانه که عبارت باشد از اهمیت، از تقدیم مشروط عقلی بر مشروط شرعی، مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی، و ترجیح ما لا بدل له بر ما له البدل، در فرضی که احراز ملاک حکمین از خارج غیر از دلیل الحکمین شده باشد، این ستا مرجع تطبیق می شود بر باب تزاحم ملاکی. نقطه دوم این هست که تطبیق ترجیح به اهمیت در همین صورت اولی که احراز ملاکین از خارج هست غیر از دلیل حکمین، ترجیح به اهمیت همونطور که در فرض احراز اهمیت پیاده می شود در تزاحم ملاکی، در فرض احتمال اهمیت هم که در تزاحم حقیقی احتمال اهمیت مرجح است، در تزاحم ملاکی هم اگر احتمال اهمیت برای احد الطرفین وجود داشته باشد، این هم مرجح است و موجب تقدیم می شود. نقطه دوم. نقطه سوم اینه که این مرجحات سگانه در فرضی که احراز ملاک حکمین از خارج نشده باشد بلکه از نفس دلیل الحکمین احراز ملاک شده باشد، به تقاریبی که گفته شده یا دلالت التزامی یا دلالت یا اطلاق ماده، از خود دلیل و حکمین اگر بخواهد ملاک احراز بشه، این مرجحات سگانه در تزاحم ملاکی پیاده نمی شود. در تزاحم حقیقی این مرجحات سگانه حتی این مرجحات سگانه مطلقا هم جاری بشود، ولی در تزاحم ملاکی در این فرض که مثبت ملاک، محرز ملاک، دلیل نفس الحکمین هست، در اینجا هم در احتمال این مرجحات سگانه جاری نمی شود، تطبیق نمی شود، بلکه اینجا تعارض پیش می آید. به ملاحظه اثبات ملاک تعارض پیش می آید بین این دلیل الحکمین. نقطه سوم. نقطه چهارم هم این بود که ترجیح به سبق زمانی را ما در تزاحم حقیقی قبول نداریم، به عنوان یک مرجع موجب تقدیم احد الحکمین بر دیگری نمی شود. ولی اگر اونجا هم قبول بکنیم ترجیح به سبق زمانی را، ولی در تزاحم ملاکی اون ترجیح، اون مرجع پیاده نمی شود. اینجا نمیتواند رافع تعارض باشه، سبق زمانی نسبت به استیفای عهد الملاکین این موجب ترجیح و موجب تقدیم نمی شود. اینا فرمایشات نقاط چهارگانه است که در کلام مرحوم سعد در اینجا اومده. البته غیر از این نقاط مطالب دیگه هم اومده، ولی خب دیگه احتیاج به اون قسمت نیست. اینکه آیا قوه احتمال هم مرجع هست، در تضاهم حقیقی مرجع هست، اینجا مرجع هست یا نه، این مباحث دیگه چون در خود همون تضاهم حقیقی محل مناقشه بود، اون مطالب را دیگه اینجا الان احتیاج به بحث از اونها نیست. عمده در همین چهار نقطه است که فرمودن در این بحث، در این مقام دوم، که تطبیق مرجعات باب تضاهم حقیقی بر باب تضاهم ملاکی باشه. نسبت به نقطه اول که اگر یکی از مرجعات سگانه اهمیت یا مالا بدل الله یا مشروط به قدرت عقلی در مقابل مشروط به قدرت شرعی در مولد تضاهم ملاکی موضوع پیدا بکند، ولی اثبات حکم من دلیل خارج از دلیل حکمین باشد، در اینجا در تضاهم ملاکی همین ترجیح در این مورد ثابت هست، ترجیح و میتوان عدل حکمین را مقدم بر دیگری کرد، عدل یعنی حکم اون ملاک ذات ترجیح بر ملاک آخر مقدم می شود، ملاک ذات ترجیح بر ملاک آخر مقدم می شود. این نقطه اول. اون چرا که در این نقطه فرمودند تمام هست، توضیحش هم این هست که در این بله در موارد تضاهم ملاکی که مفروض این هست که ما ملاک هر دو حکم را در این مورد احراز کردیم، ولی علم داریم به این که ملاک الف اقوا هست، اهم از ملاک ب هست. در این موارد مثلا همین این تضاهم ملاکی را در بحث اجتماعی امر و نهی مثلا فرض بکنیم که هم بله عنوان صلات صادق هست و از جهت عنوان صلات مصلحت ملزمه وجود دارد و از جهت غصب هم حرمت و مفسده ملزمه وجود دارد. خب در این مورد اگر ما احراز کردیم که مصلحت در صلات اقوا و اهم از مفسده در حرمت هست که از ناحیه غصب آمده است، اگر این را احراز کردیم، وجود ملاک را از خارج احراز کردیم و احراز هم کردیم که ملاک صلات اقوا هست، این طبعاً علم به وجود ملاک و علم به اقواییت ملاک صلات بر ملاک غصب موجب می شود که ما علم پیدا بکنیم به این که شارع در این معنون واحد که صلات در دار غصبی باشد حکم وجوبی را جعل کرده است. حکم مجعول در این مورد خصوص همین وجوب هست، حرمت برای این مورد جعل نشده. چرا؟ به خاطر اینکه مولا حکیم هست و در مقام جعل حکم مراعات حکمت را می کند. با توجه به اینکه این در این مورد مصلحت موجود در این مجمع غلبه دارد، اهم هست از مفسده در این مورد، طبیعی هست که حکم را بر اساس مطابق اون مصلحت اهم جعل می کنه. خب وقتی علم پیدا کردیم به اینکه حکم مجعول در این مورد وجوب هست، دیگه تعارض بین سله و لا تسله مرتفع می شود. سله می گفت که واجب هست، لا تسله لا تقسم می گفت که در همین مورد لا تقسم می گفت که این حرامه، این مجمع حرام هست، با همدیگه تنافی پیدا می کردن. ما بعد از اینکه علم به اقواییت ملاک پیدا کردیم، ملاک صلات، علم به این پیدا میکنیم که ما هو المجعول در بین وجوب هست. وقتی علم به این پیدا کردیم، این علم معناش مستلزم این هست که مجعول در بین حرمت نباشد. رو این حساب تعارض بین این دو دلیل از بین میرود. و توضیحش این که چطور حکم مجهول در این بین همین هست دیگه واضح هست، ولی بر اساس اونی که در کلام مرحوم آقای سعد اومده، به خاطر اینکه وجوب در این مورد مختزی دارد که ملاک است، مانعی هم از جعل وجوب نی، چون ما یفرز ما یتوهم ان یکون مانعن، اون دلیل لا تقصب بود دیگه. دلیل لا تقصب هم اینجا ما علم به بطلان مدلولش داریم که حرمت این مجمع حرمت ندارد، چون مفسده مغلوب هست در مورد واحد. وقتی مفسده مغلوبه وجود داشته باشد و مصلحت غالب باشه، معلومه که اینجا حرمتی وجود ندارد. به این معنا که به حسب مقام ثبوت ما کشف کردیم، کشف میکنیم با علم به اقواییت ملاک، اهمیت ملاک، کشف میکنیم مجعول در بین در این مورد خصوص وجوب هست و حرمت مجعول در بین نیست. به حسب مقام ثبوت مجعول در بین کشف میشود، به حسب مقام اثبات هم دلیل لا تقصب که دلالت بر حرمت این مجمع می کرد از حجیت ساقط میشه. للعلم به عدم مطابقت مضمونه للواقع. لا تقصب می گفت که این غصب اینجا هم حرام هست، علم به بطلان این مضمون پیدا می کنیم. و علم به بطلان این مضمون پیدا کردیم، این دیگه کنار می رود از دایره تعارض، ما به همون دلیل وجوب اخذ می کنیم. در ترجیح به اهمیت توضیح این که اهمیت اهل الملاکین در باب تزاحم ملاکی موجب تقدیم هست، توضیحش اینه. همینطور نسبت به ترجیح به اشتراط به قدرت شرعی و عدم اشتراط به قدرت شرعی، اگر یکی از دو ملاک مشروط باشد به قدرت شرعی ولی ملاک آخر فقط مشروط به قدرت عقلی باشد، اینجا هم اونی که غیر مشروط هست به قدرت شرعی، یعنی فقط مشروط به قدرت عقلی هست، اون هم مقدم هست بر مشروط به قدرت شرعی. چرا؟ به خاطر اینکه اصل اینکه احد الخطابین مشروط باشد، احد الحکمین در همون تزاحم حقیقی، احد الحکمین مشروط باشد به قدرت شرعی، اونجا با توجه به احتمالات متعددی که در معنای قدرت شرعی بود، اونی که میتوان ملتزم شد که به عنوان مرجع ثابت هست، اینه که اگر احد الحکمین مشروط باشد به اینکه مکلف فعلیت احد الحکمین مشروط به این باشد که مکلف اشتغال به ضد او پیدا نکند، اشتغال به متعلق حکم آخر پیدا نکند، این معنای اشتراط به قدرت شرعی هست. در مقابل فعلیت حکم آخر چنین قیدی ندارد، اشتراط به متعلق به عدم اشتغال به متعلق آخر ندارد. این یک معنا از قدرت شرعی، اشتراط به قدرت شرعی و عدم اشتراط به قدرت شرعی هست. معنای دیگه برای قدرت شرعی که در بلکه موجب ترجیح بشود غیر مشروط به قدرت شرعی را مقدم بکند بر مشروط به قدرت شرعی، اینه که حکمی که برای این مورد جعل شده است، این مقید هست به اینکه مانع شرعی، مانع از ناحیه مولا برای امتثال این حکم اول وجود نداشته باشد، مانع شرعی وجود نداشته باشد. اگر احد الحکمین یک مان، یا از این تعبیر کردن تعبیر میکنن به اینکه از ناحیه مولا، این تکلیف در صورتی ثابت است که از ناحیه مولا شخص مکلف به تکلیف آخر نباشد، که مثال واضحش هم به صورت که تو بله با بله فرض است که واقعیت هم دارد، اینه که مثلا در دلیل وجوب وفاء به نذر این قید اخذ شده است که نذری که شخص انجام میدهد در صورتی وفاء به او واجب هست که در زمان وفاء به نذر از ناحیه مولا شخص مکلف به تکلیف آخر منافی با نذر نباشد. برای همین اساس هست که در تزاحم بین وجوب نذر و وجوب حج عن استطاعت میگوین حج مقدم هست، چون در دلیل وجوب وفاء به نذر این قید اخذ شده است که در صورتی وفاء به نذر واجب هست، به این وفاء به این التزام واجب هست که ذمه شخص مشغول به تکلیف آخر نباشد، از ناحیه مولا مکلف ملزم به ایجاد عمل آخر نباشد، و الا اگه ملزم باشه اونجا دیگه اصلا وجوب وفا ندارد. معنای دوم قدرت شرعی اینه که تکلیف مشروط باشد به عدم وجود مانع از ناحیه مولا، به اینکه از ناحیه مولا ملزم به ایجاد فعل آخر نباشد. خب این دو تا معنا برای قدرت شرعی هست که در بحث تزاحم حقیقی اونجا مطرح بوده به عنوان مرجع. اگر اشتراط به قدرت شرعی در مورد تزاحم ملاکی صغرا پیدا بکنه به یکی از این دو معنایی که گفته شده، اون ملاکی که غیر مشروط هست به قدرت شرعاً، اون مقدم می شود بر اون ملاکی که مشروط هست به قدرت شرعاً. چطور؟ به لحاظ معنای اول برای مشروط به قدرت شرعی، که معنای اول اشتراط به قدرت شرعی این بود که در اینجا در تضامن بخواد پیاده بشه، به اینه که احد الملاکین متقوم باشد، وجود احد الملاکین متوقف هست و متقوم هست به عدم اشتغال به استیفای ملاک آخر. یه چنین تقیدی در ملاک الف وجود دارد، ولی ملاک ب یه چنین تقیدی ندارد. ملاک ب تحصیل او لازم هست، اینطور نیست که استیفای او مقید به این حالت، به این قید خاص باشد که عدم اشتغال به واجد ملاک آخر باشد، چنین چیزی اشتراطی در نیست. خب اگه دو ملاک این گونه داشته باشیم که یک ملاک متقوم هست به عدم اشتغال به فعل آخر، به تکلیف آخر، ولی ملاک دوم این چنین اشتراطی را ندارد، در تضاحم بین و تنافی بین این دو ملاک در تأثیرش در جعل حکم فعلی، عقل حکم می کنه که مکلف باید قدرتش را صرف بکنه در امتثال اون تکلیف مطلق در باب تضاهم حقیقی، یا اون ملاکی که مطلق هست و اشتراطی درش وجود ندارد. چرا؟ روی همون نکته‌ای که در تضاهم حقیقی بیان شده، به خاطر اینکه در مواردی که عهد الملاکین مشروط باشد، عهد الملاکین مشروط باشد و ملاک آخر مشروط نیست، اگر مکلف قدرتش را صرف در اون ملاک مطلق بکند، قدرتش را صرف در اون ملاک مطلق بکند، لم یفوت منه ملاکن اصلا. ولی اگر قدرتش را صرف در اون ملاک مشروط بکند و در اینجا اون ملاک مطلق معطل میماند، در حالی که فعلیت داره، هیچ قیدی نداره، ملاک اول و یک ملاک را استیفا کرده است ولی ملاک دیگر معطل مونده است و تعطیل عهد الملاکین هم محذور داره، همونطور که تعطیل و اهمال نسبت به تکلیف مولا محذور داره. اگر عهد الملاکین مشروط باشد، متقوم باشد به عدم اشتغال به آخر، مکلف اگر بیاید همون آخر را که مطلق هست این را انجام بدهد، اینجا ملاک او را استیفا کرده است، ملاک اون مشروط به قدرت شرعی، ملاک او اصلا موضوع پیدا نکرد، اصلا ملاک او فعلیت پیدا نکرد تا تعطیل الملاک لازم بیاید. ملاک مشروط به قدرت عقلی استیفا شده، ملاک او هم فعلیت پیدا نکرد چون موضوعش فعلی نشد، موضوعش این بود که شخص مشغول به تکلیف آخر نشه. و پس اینجا اخلال به ملاک و اهمال نسبت به ملاک پیدا نمی شود، نه نسبت به ملاک مطلق، چون فرض اینی که مکلف او را استیفا کرده، صرف قدرت در او کرده، و نه ملاک اون نه اون ملاک مشروع، چون اصلا موضوعش محقق نشد. بخلاف ما اذا عکس الامر، برخلاف جایی که عکس بکنه، یعنی قدرتش را صرف در ملاک مشروط بکند ولی در اون ملاک مطلق را معطل بگذارد، این کار او مصداق تفویت ملاک ملزم هست، چون ملاک ملزم فعلیت داشت، در این حال اینجا مکلف نسبت به او اعتنایی نکرد. خب کل ما دار الامر بین تفویت ملاک ما استیفاء ملاک آخر، که یک راه این باشه، راه دیگر عدم و تفویت ای ملاکن، کاری مکلف انجام بده که هیچ ملاک فعلی فوت نشه. معلومه که عقل حکم میکنه به اینکه همون راه دوم را مکلف باید اختیار بکنه. پس مشروط به قدرت شرعی در تضاهم ملاکی هم اگر به معنای اول صغرا پیدا بکنه، ترجیح مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی در اینجا هم پیاده می شود، به نفس بیانی که در تضاهم حقیقی پیاده می شود. فرض اینه که مشروط اصلا مشروط به قدرت شرعی معناش اینه که دخیل در ملاکه، یک معنا اینه دیگه، معنای مشروط به قدرت شرعی اینه که دخیل در اتصاب به ملاک، معنا اینه، چون از معنا که نباید عدول بکنه. فرض اینه که قدرت، همونطور که عرض شد، این که عهد و تکلیفین مشروط به قدرت باشد شرعن در مقابل تکلیف آخر که مشروط به قدرت عقلی هست، معنای اشتراط به قدرت چیه؟ یک معنا برای اشتراط به قدرت همینه که ملاک متقوم در ملاک دخالت دارد، قدرت در ملاک دخالت دارد، و در جایی که شخص مشغول به زد باشد، به متعلق فعل آخر باشد، اصلا اولی ملاک نداره. این معنای اشتراط به قدرت دیگه. در با حفظ این معنا ما باید حساب بکنیم که ترجیح پیاده می شود یا پیاده نمی شود. اینکه این معنا صحیح است یا صحیح نیست، این بحثش مربوط به تضاحم حقیقی است که اونجا اشتراط به قدرت در مقابل عدم اشتراط به قدرت شرعاً مرجحات قرار داد. ولی با فرض اینکه این معنا در اون بحث تضاحم حقیقی از مرجحات هست، ما بخواهیم تطبیق بکنیم در تضاحم ملاکی مشکلی وجود ندارد. پس عدم اشتراط به قدرت شرعاً در مقابل اشتراط به قدرت شرعاً، اگر برای اون صغرا در باب تضاحم ملاکی پیاده بشود، ترجیح اعمال می شود، حکم می شود به تقدیم مشروط به قدرت، غیر مشروط به قدرت شرعاً بر مشروط به قدرت شرعاً. یعنی کشف می کنیم اون حکم مجعول در بین، چون تضاحم بین ملاکین در تأثیرش در جعل حکم بود دیگه، کشف میکنیم که اون حکمی که مولا جعل کرده است در اینجا همون حکم مطابق با ملاک غیر مشروط به قدرت شرعن هست، نه حکمی که موافق با اون ملاک آخر باشد. این مربوط به معنای اول قدرت شرعی. قدرت شرعی. معنای دوم قدرت شرعی این بود که بله، عهد الملاکین متقوم هست به اینکه مانع از ناحیه شارع مکلف، بله، ملزم به انجام فعل آخر که مضاد با این واجد ملاک اول هست نباشد. همونطور که در بحث تضاحم حقیقی معنای دوم قدرت شرعی این بود که عهد التکلیفین مشروط هست به اینکه ذمه او، نه اشتغال خارجی، ذمه او مشغول نباشد به تکلیف آخر و از ناحیه مولا ملزم به ایجاد فعل آخر نباشد، ملزم به ایجاد فعل آخر نباشد مثل نذر. در اینجا هم اگر اشتراط به قدرت شرعی به معنای دوم بخواهد تحقق پیدا کنه، معناش اینه که عهد الملاکین متقوم هست، ملاک عهد التکلیفین متقوم به این هست که مانع شرعی در بین نباشد، یعنی تکلیف آخری از ناحیه مولا شخص ملزم به فعل آخر مضاد با این نباشد. خب اگه این باشه، در صورتی که تکلیف آخر در بین وجود داشته باشد، اون وجود تکلیف آخر موضوع اون ملاک، موضوع تکلیف مشروط به قدرت شرعن یا ملاک مشروط به قدرت شرعن را، موضوع او را از بین میبره دیگه. مثل از بین بردن وجوب حج عن استطاعت نسبت به موضوع وجوب وفای به نذر میشود دیگه. اگه اینجوری باشه، در باب ملاک هم همین ترجیح، در تضاحم ملاکی همین ترجیح محقق هست. چون وقتی اینجا اون تکلیف آخر که غیر مشروط هست به ای، بله، غیر مشروط هست به این قدرت شرعن، دلیل سل، اگه در همین مثال مثلا سله الله تقصف فرض بکنیم، علا سبیل فرض دیگه، ولی مثالش از این قبیل نیست، ولی علا سبیل فرض بکنیم که در ناحیه مصلحت در اگر بخواهد ملاک داشته باشد، این ملاک داشتن متوقف بر این هست که از ناحیه مولا شخص ملزم به ترک این عمل نباشد، ولو از جهت قصد مثلا. خب اگه اینجوری باشه، دلیل حرمت قصد که دلالت می کند بر این که این مجمع حرام هست، اگه در باب اجتماع امر و نهی چنین موردی فرض بشه تحققش، دلیل لا تخصب میگوید که چون ملاکش که وجود دارد، اینجا دلیل لا تغصب چون ملاک مفسده در او وجود دارد، علل فرد از خارج ما احراز کردیم، دلیل لا تغصب اقتضا می کند که حکم حرمت در اینجا فعلی بشود. وقتی حکم به حرمت در اینجا فعلی شد، از ناحیه مولا شخص ملزم به ترک این مجمع هست. وقتی از ناحیه مولا مکلف ملزم به ترک مجمع بود، دیگه ملاک صلات که مشروط بود معلومه که محقق نمی شود. در اینجا همون ترجیح پیاده می شود، همونطور که البته همونطور که در بحث تضاهم حقیقی گفته شد، اگر مشروط به قدرت شرعی را ما به این معنا بگیریم که اصل ملاکدار بودنش مقید هست به عدم فعلیت تکلیف آخر، حقیقتا این از باب وروده نه از باب تضاهم، از باب وروده. چون ورود اینه که احد الدلیلین با تحقق با جریانش موضوع دلیل آخر رو از بین ببره دیگه، این حقیقتا از باب وروده. تقدیم حج عن استطاعت بر وجوب وفاء به نذر حقیقتا از باب وروده دیگه، از باب تضاهم نیست. پس نسبت به ترجیح مشروط به قدرت شرع، ترجیح ملاک غیر مشروط به قدرت شرع بر ملاک مشروط به قدرت شرع، اون خصوصیاتی که در باب ترجیح تضاهم حقیقی گفته شد موجب ترجیح هست، در اینجا پیاده میشه. چه ما اشتراط به قدرت شرعن را به معنای عدم اشتغال فعلی به متعلق تکلیف آخر بدانیم که معنای اول اشتراط قدرت شرعی است، چه اشتراط قدرت شرعن را به معنای دوم بگیریم که ذمه شخص اصلا مشغول نباشه. در هر دو تقدیر ترجیح ثابت در تضاهم حقیقی در باب تضاهم ملاکی هم پیاده می شود. این اون که این نسبت به ترجیح ما ترجیح غیر مشروط شرعن بر مشروط شرعن، اما ترجیح ما لا بدل له بر له البدل که در تضاهم حقیقی یکی از مرجحات یا مرجح سوم، ترجیح ما لا بدل له بر ما له البدل هست. همونطور که در بحث تضاهم حقیقی هم توضیح داده شد، این که احد و تکلیفین بدل داشته باشد و تکلیف آخر بدل نداشته باشد، متعلق تکلیف آخر بدل نداشته باشد، این دو قسم هست. چون یا مراد از بدل بدل ارضی هست یا مراد از بدل بدل طولی هست. اگر مقصود از بدل بدل ارضی باشد، یعنی یکی از دو تکلیف متعلق او فعل خاصی نیست بلکه مکلف مخیر هست بین امور متعدده، ولی تکلیف آخر متعلق او فعل خاصی هست که دیگه بدل ندارد، یا به تعبیراتی که در بحث اجتماعی امر و نهی مطرح شده، مندوحه ندارد مکلف که بتواند این را در جای دیگه انجام بدهد، فقط همون حالت خاص هست. خب در این قسمت که بدل این میشه بدل ارضی، بدل طولی این است که نه، متعلق تکلیف عمل خاصی هست ولی علا تقدیر عجز از امتثال تکلیف در اون امر اول یه بدلی برای او قرار داده شده، کما هو الحال در مثل وضو. وظیفه مکلف برای وظیفه اون مکلفی که واجد ما هست اینه که وضو بگیرد، ولی اگر آب پیدا نکرد اونجا نوبت به تیمم میرسد. خب این بله نوبت به تجمل، این میشه بدل ارضی. چطور ترجیح مالا بدل له بر ماله البدل، ماله البدل ثابت هست؟ مرحوم آقای سعد در بحوز در همون جلد 7 فرمودن که اگر بدل بدل ارضی باشد، اگر بدل بدل ارضی باشد، کما فی الصلات فی المقصو مع وجود المندوه، که در قسمت صلات که احد و طرفین هست بدل وجود دارد، چون مکلف میتواند صلات را در غیر دار قصبی انجام بدهد، ولی در ناحیه قصب تمام افراد قصب حرام هست، حتی این فردی که در قالب صلات بخواهد شخص انجام بدهد. فرمودن اگر بدل بدل ارضی باشد، این معلومه که همون تفصیل بین صورته در اینجا هم پیاده می شود. در جایی که ما ملاک را از خارج احراز کردیم و فهمیدیم یکی از اینها بدل ارضی دارد، دیگری بدل طولی دارد، بدل ارضی ندارد، یکی بدل دارد دیگری بدل ندارد، ولی بدل در بین بدل ارضی هست، معلوم هست که در این مورد اون تکلیفی ثابت هست که لیس له البدل، لیس له البدل، و اون تکلیفی که له البدل هست اون تکلیف ثابت نیست. در تزاحم حقیقی گفته شده به اینکه ما له البدل ارضی با ما لیس له البدل تنافی نداره، چون بی در حقیقت برمیگرده به واجب موسع دیگه، بین واجب موسع با واجب مزیق در جایی که بدل ارضی دارد مکلف مخیره دیگه، ملزم به ایجاد این فرد خاص که نیست، که مخیر میتواند این را در اون متعلق تکلیف را در ضمن این فرد انجام بدهد، میتواند در ضمن فرد آخر انجام بده، چون مخیره ام مکلف مواجه بشه با دو تکلیفی که یک تکلیف به نحو موسع و تخییری هست، تکلیف آخر به نحو تعیینی هست، معلومه که اینجا اصلا تزاحم پیدا نمیشه، حقیقتا از تزاحم خارج هست. همانطور که در تزاحم حقیقی در توجیه ما تقدیم ما لیس له البدل ارضی بر ما له البدل ارضی گفته شده که این حقیقتا از باب تزاحم خارج هست، چون مولا میتواند به راحتی بین این دو تکلیف جمع بکنه، در تزاحم ملاکی هم به عینه همین مطلب پیاده می شود. اینجا هم اون تکلیفی که لا بدل لهو ملاکن بدل به لحاظ ملاک بدل ندارد، به خاطر اینکه بله مندوه ندارد، در اون قسمت مکلف مندوه ندارد، این مقدم است، چون اینی که له البدل و له المندوه این قدرت مزاحمت با اون ملاک، با اون تکلیفی که مندوه ندارد بدل ندارد، قدرت مزاحمت با او را ندارد، نه به لحاظ مقام امتثال، نه به لحاظ تأثیرش در مقام جعل تکلیف که مربوط به تزاحم ملاکی است. پس بدل اگه بدل ارضی باشد تزاحم معلوم است، اما اگر بدل بدل طولی باشد، مثل مثال وضوء و تیمم، که وضوء تیمم بدلیت برای وضوء دارد، نه بله، ولی بدل بدل بله در طول او هست، در فرض عجز از او هست، مرحوم آقای سعد فرمودن که ما در تزاحم حقیقی قائل به این هستیم که ترجیح مالا بدل لهو طولی بر ما لهو بدل طولی در حقیقت به ترجیح به اهمیت برمیگرده، یا به ترجیح به مشروط به قدرت شرعی برمیگرده، خودش یک مرجع مستقلی نیست. خب وقتی برگشت به اون، مراجع مستقلی نبود. ما در اونجا هم گفتیم دیگه، در اون ترجیح به اهمیت، در ترجیح به عدم اشتراط به قدر شرعی گفتیم که ترجیح در تضاهم ملاکی پیاده میشه، همون نکات اینجا هم پیاده میشه. اونجا که مرحوم آقای صدر در قسمت تطبیق ترجیح مالا بدل له بر ماله البدل در تضاهم ملاکی فرمودن، اینه که بنابر در فرض ارضی بودن بدل که اصلا تضاهم نیست، در فرض طولی بودن بدل هم برمیگرده به ترجیح به اهمیت و ترجیح به مشروط به قدرت شرعی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.